صفحه 870. ناگهان رو به سوی پیرمرد گرداند و پرسید: ببینم، شما نبودید؟ بله، شما نبودید که 3 ماه پیش پادکوموف دانشجو و شوابرین را که کارمند دولت بود از رفتن به سیبری نجات دادید؟ پیرمرد اندکی سرخ شد و زیر لب به پرنس گفت که بهتر است سعی کند آرام شود. پرنس فوراً رو به ایوان پتروویچ گرداند و گفت: ببینم، حضرت عالی بودید که در ایالت ایکس به رعیت‌های بلادیده‌تان که تازه آزادشان هم کرده بودید و آزارتان هم داده بودند چوب دادید تا خانه‌هایشان را از نو بسازند. ایوان پتروویچ گرچه از سر خودنمایی راست‌تر نشست، آهسته گفت: کار مهمی نبود، مبالغه نکنید. اما این بار راست میگفت که حرف پرنس مبالغه بود. این حرف شایعی نادرست بود که به گوش پرنس رسیده بود. پرنس با خنده‌ای روشن رو به بلاکونسکایا ادامه داد: و شما پرنسس، خوب به یاد دارم که 6 ماه پیش از این مرا مثل فرزند خودتان پذیرفتید، فقط به اعتبار سفارش یلیزافتا پرایفیونا، و مادرانه نصیحتم کردید و من هرگز نصیحتتان را فراموش نخواهم کرد. یادتان هست؟ بلاکونسکایا با لحنی ناخشنود گفت: چت شده خودتو اینجور عذاب میدی؟ تو پسر خوبی هستی ولی مضحکی. اگه کسی 2 کاپر کف دستت بگذاره طوری تشکر میکنی که انگار جانت رو خریده. خیال میکنی خوبه؟ اشتباه میکنی، دل آدم به هم میخوره. چیزی نمانده بود که اوقاتش تلخ شود و حتی به خشم آید، اما ناگهان به خنده افتاد و این بار خندهش همه مهربانی بود. چهره گرفته یلیزافتا پرایفیونا نیز روشن شد. سیمای ایوان فودوروویچ نیز از خوشحالی درخشید. پیرمرد دوباره به ایوان پتروویچ گفت: جدا جوان پاک دل مهربانی است. پرنس که پیوسته پریشان تر می شد و بر سرعت گفتار خود می افزود، با لحنی که پیوسته غیر عادی تر و پرشورتر می شد ادامه داد: وقتی به اینجا وارد شدم دلم همه در حول و ولا بود. از شما می ترسیدم، از خودم هم می ترسیدم، بیشتر از خودم. وقتی به پترزبورگ برمیگشتم با خود عهد کرده بودم که با نخبه روس‌ها آشنا شوم، با اشخاص برجسته، با خاندان‌های کهن که خودم از آنهایم، زیرا خونه یکی از کهن‌ترین خاندان‌های روسی را در عروقم دارم. در این ساعت میان نوجوانی مثل خودم نشستم، مگر نه؟ چقدر میل داشتم شما را بشناسم. آشنا شدن با شما لازم بود، بسیار لازم. همیشه از شما بدی شنیده بودم، بیشتر بدی تا خوبی. از تنگ نظری و خودبینی و آزمندی و عقب ماندگی و بی فرهنگی و عادات مسخره شما چه چیزها به من گفته بودند، چه چیزها درباره شما میگویند و مینویسند. امشب من با کنجکاوی و پریشانی به این مجلس آمدم. میخواستم به چشم ببینم و اطمینان پیدا کنم که آیا درست است که این طبقه بالای ملت روس دیگر هیچ خاصیتی ندارد و پوسیده و فرسوده شده و چشمه‌های زندگیش خشکیده و باید بمیرد و سر بخل با مردم فردا می جنگد و راه پیشرفت را بر آنها می بندد و نمی بیند که خود دارد می میرد. من هرگز این گفته را کاملا باور نکردم، زیرا ما هرگز طبقه‌ای به راستی عالی نداشتیم، مگر فقط شاید نوجوانی درباری که به داشتن اونیفرم خاص ممتاز بودند و امروز دیگر اثری از آنها باقی نمانده است. اینطور نیست؟ ایوان پتروویچ با خنده‌ای گزنده گفت: ابدا اینطور نیست. بلاکونسکایا نتوانست خودداری کند و گفت: بفرمایید. باز شروع کرد. پیرمرد به فرانسه گفت: بگذارید بگوید. سراپا می لرزد. پرنس به راستی بی خود شده بود. ولی چه دیدم؟ اشخاصی برجسته، بیروی و ریا و هوشمند. من پیری را دیدم مهربان که به حرفای پسرکی چون من با توجه گوش می کند. شخصیت هایی دیدم که می فهمند و می بخشایند. روزهای نجیب و مهربان می شود گفت، به همان خوبی و مهربانی کسانی که در اروپا می شناختن و به همان زیادی. حالا خود می توانید تعجب مرا حدس بزنید و چه تعجب مطبوعی. بگذارید آنچه حس کردم بیان کنم. بسیار شنیده بودم و خودم هم خیال می کردم که آنچه می بینم جز صورت ظاهر نیست، جز اشکال کهنه و فرسوده ای نیست با درون مایه خشکیده. اما حالا می بینم که در روسیه اینطور نیست. در روسیه ما چنین چیزی شدنی نیست. این حقایق جای دیگر صادقن، نه در روسیه. مگر ممکن است که شما همه جزوئیت و شیاد باشید؟ من اندکی پیش آنچه را پرنس ام می گفت شنیدم. آیا تنزی صادقانه و روشندلانه نبود؟ آیا جز سادگی حقیقی چیزی بود؟ چنین کلماتی ممکن است بر زبان محتضری جاری شود یا از دل خشکیده‌ای بجوشد؟ آیا جمعی مرده دل ممکن بود مثل شما با من طوری رفتار کنند که شما کردید؟ آیا اینها ضامن آینده نیست؟ آیا دلیلی برای امیدواری نیست؟ چنین اشخاصی ممکن است نفهمند و عقب بمانند. مرد صاحب مقام خندان گفت: باز هم خواهش میکنم آقا جان که آرام باشید، فرصت زیاد است، در این خصوص بحث خواهیم کرد، من خیلی خوشوقت خواهم شد که... ایوان پتروویچ قرشی کرد و همونطور نشسته رو به سوی دیگری گردان. یپانچین در تکاپو بود. جنرال رئیسش با همسر مرد صاحب مقام حرف میزد و کوچکترین توجهی به پرنس نمیکرد، اما بانوی مخاطبش اغلب به آنچه پرنس میگفت گوش تیز میکرد و نگاههایی به جانب او میانداخت. پرنس که دوباره دستخوش شوری تبالود شده بود رو به پیر مرد کرد و با لحنی که حکایت از اعتمادش به او میکرد و حتی با لحنی محرمانه به او گفت: نه، میدانید بهتر از حرف بزنم. آگلایا ایوانوونا دیروز به من هشدار داد که امروز حرف نزنم و حتی موضوعهایی را که باید از آنها اجتناب کنم معین کرد. او خوب میداند که اگر درباره این موضوعها حرف بزنم مضحک میشوم. من 26 سالگی را پشت سر گذاشتم، ولی میدانم که به طفل خردسالی میمانم. من نباید آنچه در دل دارم بر زبان آورم. مدت هاست که این را میگویم. فقط در مسکو بود که دلم را به راستی گشودم و با راگوژین حرف زدم. ما با هم پوشکین میخواندیم، تمامش را خواندیم. او پوشکین را نمیشناخت، حتی اسمش به گوشش نخورده بود. من همیشه میترسم که با این صورت ظاهر مضحکم از اعتبار اندیشه‌ام و فکر اصلی‌ام بکاهم. طرز بیانم و حرکاتم وقت حرف زدن کار را خراب می کند. حرکاتم با حرفهایم سازگار نیست و همین اسباب خنده می شود و از اعتبار افکارم کم می کند. اندازه هم نمی شناسم و این خیلی مهم است. حتی می خواهم بگویم از همه مهمتر است. می دانم که بهتر است بی حرکت آرام بنشینم و حرف نزنم. وقتی ساکت می مانم دیگران خیال می کنند عاقلم و از این گذشته وقتی ساکتم می توانم فکر کنم. اما حالا بهتر است که حرف بزنم. من شروع به حرف زدن کردم چون شما اینجور با مهربانی و بزرگواری به من نگاه می کردید. به صورت شما چه زیباست. من به آگلایا ایوانوونا قول دادم و قسم خوردم که تمام شب را ساکت بمانم. پیرمرد خندان به فرانسه گفت: عجب، ولی گاهی فکر میکنم که این درست نیست و صداقت مهمتر از رفتار و حرکات است. مگر نه؟ گاهی مهمتر است. من میخواهم درباره همه چیز به شما توضیح بدهم. آه بله، شما خیال میکنید که من به آرمان شهر ایمان دارم، خیال میکنید صاحب مکتبی فکری هستم. نه، باور کنید اینطور نیست. افکار من بسیار ساده اند. باور نمی کنید، می خندید، می دانید که من گاهی ترسو و بی غیرت می شوم. علتش این است که ایمانم سست می شود. یک ساعت پیش که به اینجا آمدم با خود می گفتم حالا آنجا با مهمان ها چطور باید حرف بزنم؟ صحبتم را باید با چه کلمه‌ای شروع کنم که حرفم را بفهمند؟ وای، نمی دانید چقدر می ترسیدم. ولی ترسم بیشتر برای شما بود. خیلی از بابت شما می ترسیدم. وحشتناک است. ولی آیا اصلا حق داشتم بترسم؟ آیا ترس شرم‌آور نیست؟ چه می شود که به ازای یک روشنفکر این همه اشخاص عقب مانده و مرتجع و بدنهاد وجود داشته باشد؟ می دانید شادمانی من از چیست؟ از این است که حالا یقین دارم که این همه تودهی مرده نیستند، چشمه های زندگی هند. از این گذشته نباید شرمگین باشم از این که مضحکم، نه؟ زیرا حقیقت این است که مضحکم و سبکسر و عادت ناپسندی دارم و ملولم و نمیتوانم درست نگاه کنم و بفهمم، و این حال همه ماست، حال شما و من و آنها. از اینکه شما رو اینجور رک و راست موسک دانستم نمیرنجید؟ و حالا که نمیرنجید آیا واحدهای زندگی فردا نیستید؟ میدانید به عقیده من موسک بودن گاهی خوب است و حتی بهتر. در این صورت یکدیگر را بخشیدن آسانتر است و تسلیم آسانتر. همه چیز را نمی شود یک بار فهمید و تکامل را نمی شود از کمال شروع کرد. برای رسیدن به کمال باید اول بسیاری چیزها را نفهمید و اگر از همان اول فوراً بفهمیم دور نیست که درست نفهمیده باشیم. من این را به شمایی می گویم که همکنون خیلی چیزها را فهمیده اید و نفهمیده اید. حالا دیگر از بابت شما نمی ترسم. شما از اینکه طفلی این حرفها را به شما میزند نمیرنجید؟ نه، البته که نمیرنجید. شما فراموش خواهید کرد و کسانی که شما را رنجانده اند خواهید بخشید و نیز کسانی که شما را نیازرده اند و از آنجا شکوه شما را از آنها بیپایه است. این چیزی است که من از هوشمندان انتظار داشتم و همان چیزی است که وقتی به اینجا می آمدم می خواستم به شما بگویم و نمیدانستم چگونه بگویم. ایوان پتروویچ، شما می خندید، خیال می کنید که من از بابت دیگران می ترسیدم و همچون وکیلی دفاع از آنها را به عهده گرفتم و دموکرات و مبلغ برابری هستم. این را گفت و ریسه رفت و پیوسته رشته سخن خود را با همین خنده های ریسه گونه کوتاه می برید. من از بابت شما می ترسم و از بابت همه شما و همه ما، زیرا من خود پرنسی از تباری کهنم و میان شما نوجوانش هستم. این حرف ها را می زنم تا همه ایمان را نجات دهم و نگذارم که طبقه ما بیهوده و هیچ نفهمیده و دشنام بر لب و پاک باخته در ظلمت کامل فرو رود. چرا ما باید از میان برویم و امتیازهای خود را به دیگران واگذاریم، حالان که میتوانیم در ردیف پیشین بمانیم و رهبر دیگران باشیم؟ بیایید پیشرو باشیم و پیشوا، بیایید خادم باشیم تا مخدوم شویم. سعی میکرد برپا شود، اما پیرمرد همچنان دستش را گرفته بود و هرچند با نگرانی افزاینده‌ای به او مینگریست نمیگذاشت برخیزد. پرنس به گفتار خود ادامه داد: گوش کنید، میدانم که حرف زدن کار خوبی نیست و بهتر از سر مشق بود و باید ساده بود و بی سر و صدا شروع کرد و من هم اکنون شروع کردم و آیا اصلا میشود تلخ کام بود؟ وای، جایی که توان خوشبختی در من باقی مانده است، رنج ها و شوربختی های من چه اهمیت دارد؟ میدانید، نمیفهمم چطور ممکن است از کنار درختی گذشت و از دیدن آن شیرین کام نشد. چطور میشود انسانی را دید و از دوست داشتن او احساس سعادت نکرد؟ وای که زبانم کوتاه است و بیان افکارم دشوار. وای که ما در هر قدم چه بسیار چیزهای زیبا میبینیم. به قدری زیبا که حتی نگونبخت‌ترین آدم ها نمیتواند زیباییشان را ببیند. کودکی را نگاه کنید، سپیده صبح را تماشا کنید، علفی را که رشد می کند و چشمانی که شما را می نگرند و پیام دوستی دارند ببینید. مدتی بود که ایستاده سخن می گفت. پیرمرد با نگرانی مواظب او بود. یلیزافتا پراکفیونا که پیش از دیگران حد زده بود که حالش چه قرار است، از سر وحشت دست افشاند و فریاد زد: خدایا پناه بر تو. آگلایا شتابان به سوی او رفت و وقتی به او رسید که پرنس بی خود در آغوش او از پا افتاد و با سیمایی از درد تابیده وحشت زده فریاد وحشیانه روحی را شنید که جوان نگون وقت را لرزاند و از پای انداخت. بیمار روی فرش افتاده بود و کسی فوراً بالشی زیر سرش گذاشت. هیچ کس انتظار این پیشامد را نداشت. یک ربع ساعت بعد پرنس ام و یوکنی پاولوویچ و پیرمرد کوشیدند که دوباره مجلس را گرم کنند و جانی به آن بدمند، اما فایده‌ای نداشت و نیم ساعت بعد همه رفته بودند. همه اظهار افسوس و همدردی کردند و بعضی هم عقیده‌شان را در خصوص پرنس ابراز داشتند. ایوان پتروویچ ضمن حرف‌های دیگرش از جمله گفت: این جوان طرفدار برتری اسلاف‌هاست یا چیزی در این ردیف، ولی خطرناک نیست. پیرمرد هیچ اظهار نظری نکرد. البته بعدها دو سه روز بعد همه تا اندازه اوقاتشان تلخ شد. ایوان پتروویچ حتی رنجیده بود، اما نه زیاد. رئیس ایوان فیودوروویچ مدتی با او سرسنگین بود. شخص صاحب مقام که به اصطلاح حامی آنها بود، من و من کنان چیزی که بر سبیل نصیحت به پدر خانواده گفت و از جمله با بیانی خوشایند اظهار داشت که به آینده آگلایا علاقه‌مند است. در حقیقت مرد مهربانی بود، اما یکی از دلایل علاقه‌مندی‌اش به کار پرنس ماجرای قدیمی پرنس با ناستاسیا فیلیپوونا بود. او چیزی که در این خصوص شنیده بود و می‌خواست در این باره از او چند سوال بکند. پرنسس بلاکونسکایا ضمن خداحافظی به یلیزافتا پراکفیونا گفت: خب عزیزم، این جوان بعضی چیزهای خوب دارد و بعضی چیزهای بد، ولی اگر عقیده مرا بخواهی بدیهایش به خوبیهایش می‌چربد. خودت باید ببینی که چه جور آدمی است، ولی خب مریض است دیگر. یلیزافتا پراکفیونا رأی قطعی خود را در دل صادر کرد، به این معنی که پرنس برای آگلایا شوهر نمی‌شود. و همان شب پیش خود سوگند خورد که تا زنده است دخترش را به پرنس ندهد. صبح روز بعد با همین تصمیم از خواب برخاست، اما هنوز چند ساعت از روز نگذشته سر صبحانه نظری سخت ضد این سوگند بیان داشت. آگلایا در جواب سؤالی که خواهرانش البته سربسته و با احتیاط بسیار از او کردند، ناگهان و با لحنی بسیار سرد و قاطع و عصبانی کننده گفت: من هیچ قولی به او ندادم و هرگز او را به چشم نامزدی نگاه نکردم. او برای من به اندازه هر مرد دیگری بیگانه است. یلیزافتا پراکفیونا فوراً آتش گرفت و با لحنی اندوهناک گفت: از تو هرگز انتظار چنین حرفی را نداشتم. البته او برای تو نامزد خوبی نیست، این قبول، و خدا را شکر که ماجرا به خیر گذشت. اما هیچ فکر نمی کردم که تو این حرفا را بزنی. از تو انتظار دیگری داشتم. اگر قرار بود که انتخاب کنم، دیشبی ها همه را می گذاشتم و فقط او را نگه می داشتم. بله، او آدم فوق‌العاده است. ولی ناگهان ساکت شد، زیرا از حرف خود وحشت کرده بود، ولی نمیدانست که چند اندازه نسبت به دخترش بی انصافی کرده است. در ذهن آگلایا تکلیف همه کارها مشخص شده بود. او نیز در انتظار ساعتی بود که سرنوشتش یک طرفه شود و هر کنایه‌ای و هر تماس دور از احتیاطی دلش را سخت مجروح می‌ساخت. 8 صفحه 879. آن روز صبح برای پرنس نیز با احساسهای دردناکی شروع شد که از آینده ناخوش خبر می داد. این احساسها را می شد از بیماری او ناشیدانست، اما اندوهش بیش از اندازه مبهم بود و همین بود که بیش از هر چیز موجب رنج او بود. درست است که وقایعی که روی داده بود بسیار قابل توجه و دردناک و سوزان بود، اما اندوهش به گذشته دورتر از آنچه به یاد می آورد می توانست به آن آگاه باشد برمی گشت. نی فهمید که خود به تنهایی نمیتواند آرامش خود را به دست آورد. کم کم انتظار چیزی خاص و قطعی که همان روز روی میداد در دلش جای افتاد. حمله شب گذشته چندان سنگین نبود و گذشت از افسردگی و سنگینی سر و درد اعضایش ناراحتی دیگری نداشت. گرچه روانش بیمار بود، مغزش به روشنی کار میکرد. صبح دیر از خواب برخاست و فوراً به یاد مهمانی شب پیش افتاد و نیز به یاد آورد گرچه نه چندان به روشنی که نیم ساعت بعد از بروز حمله او را به خانه آورده بودند. به او گفتند که کسی از خانه یپانچین آمده بوده است تا از چگونگی حال او خبر بگیرد. ساعت 11:30 بود که باز کسی از جانب آنها آمد و این خبر اسباب خرسندی او شد. ورالیب دووا یکی از نخستین کسانی بود که به دیدنش آمد، به این نیت که خدمتی بکند. همین که پرنس را دید به گریه افتاد، اما پرنس فوراً او را آرام کرد و خنده بر لبانش آورد و از دلبستگی عمیق این دختر به خود حیرت کرد. دست او را گرفت و بوسید و ورا سرخ شد. وحشت زده گفت: وای چه میکنید، چه میکنید؟ و دستش را به شدت واپس کشید. ورا با آشفتگی عجیبی از او دور شد. با این همه در همین چند دقیقه‌ای که پهلویش بود فرصت یافت که او را از بعضی خبرها مطلع کند. از جمله اینکه پدرش سحر با عجله به دیدن آن مرحوم، این لقبی بود که به ژنرال ایولگین داده بودند، رفته تا از حال او خبر بگیرد و ببیند که در نگذشته باشد، زیرا ظاهراً چیزی از عمرش نمانده بود. ساعت 11 گذشته بود که لیب دف بازگشت و خود به دیدن پرنس آمد، ولی در واقع فقط به قدر یک ثانیه تا از سلامتی گرانبهای او مطلع شود و از این حرفها و نیز سری به صندوقچه‌اش بزند. جز آخ و باخ چیزی نگفت و پرنس به زودی او را مرخص کرد، ولی لیب دف پا به پا می کرد و می کوشید که از چگونگی حمله شب گذشته پرنس بپرسد، هرچند پیدا بود که از همه جزئیات آن خبر دارد. بعد از رفتن او کلیا هم فقط برای یک لحظه آمد، اما این یکی حقیقتاً عجله داشت و گرفته بود و نگران. اول به صراحت و اصرار از او خواست که درباره آنچه از او پنهان داشته بودند توضیح بدهد و افسود که شب گذشته تقریباً از همه چیز خبردار شده است و سخت پریشان است. پرنس با تمام محبتی که نسبت به او در دل داشت سرتاسر ماجرا را تعریف کرد و تمام واقعیات را با دقت برای او وصف کرد و پسرک از این شهر چنان مبهوت مانده بود که گفتی صاعقه بر سرش فرو افتاده است. نتوانست حتی یک کلمه بر زبان آورد و در این سکوت اشک می‌ریخت. پرنس احساس کرد که این تکان از آنهایی است که اثرش پاک شدنی نیست و در زندگی یک نوجوان نقطه عطفی پدید می‌آورد. بی‌معطلی عقیده خود را درباره این ماجرا برای کلیا گفت و افسود گمان می‌کند که مرگ پیرمرد چه بسا به علت وحشتی بوده است که ارتکاب این گناه در دل او باقی گذاشته است و این اثر در دل همه کس پدید نمی‌آید. چشمان کلیا به شنیدن این سخن پرنس با برق غرور درخشید. گانیا و ورا و پتیتسین آدم‌های با ارزشی نیستند. من روابطم رو با آنها قطع نمی‌کنم، اما از امروز را هم از راه آنها جدا می‌شود. وای پرنس، از دیروز تا به حال خیلی چیزهای تازه احساس کردم. این ماجراها برای من درس بزرگی بود. از این به بعد مسئولیت اداره زندگی مادرم رو به عهده می‌گیرم. گرچه رفاه او در خانه واریا تأمین می‌شود، ولی آن موضوع دیگری است. ناگهان از جا جست، زیرا به یاد آورد که در انتظار اویند و با عجله از وضع سلامت پرنس پرسید و چون جواب او را شنید شتابان افسود: همین، مسئله دیگری نیست. دیروز شنیدم که گرچه من حق ندارم، ولی اگر روزی برای کاری به خدمتگزار با وفای احتیاج داشتید او را جلوی خود می‌بینید. مثل این است که ما هیچ یک چندان خوشبخت نیستیم. اینطور نیست، ولی من توقعی ندارم، هیچ انتظاری ندارم. او رفت و پرنس پیش از پیش در فکر فرو رفت. همه پیشبینی مصیبت می کردند. همه برای خود نتیجه گیری هایی کرده بودند. انگاری از چیزی خبر داشتند که او نمی دانست. لیب دف در تلاش است که از چیزی مطلع شود. کلیا با کنایه های سری حرف می زند. ورا گریه می کند. عاقبت به اوقاتی تلخ منصرف شد و با خود گفت: امان از این بدگمانی بیمارگون لعنتی. از ساعت یک گذشته بود که خانواده یپانچین برای یک لحظه به دیدن او آمدند و چهره او از خوشحالی روشن شد و به راستی ملاقاتشان طولانی نشد. بعد از نهار یلیزافتا پراکفیانا گفته بود که فوراً و همه با هم به گردش می روند. این اطلاع به صورت دستور داده شده بود با لحنی خشک و بی‌توضیح. همه خانه را ترک کردند. مادر، دختران و پرنس شش. یلیزافتا پراکفیانا فوراً راستای خلاف راستای همه روزی را پیش گرفت. همه فهمیدند که موضوع چیست. ولی هیچ کس حرفی نزد. زیرا همه می‌ترسیدند که اوقاتش تلخ شود. یلیزافتا پراکفیانا گفتی به قصد فرار از سرزنش یا مخالفت جلو جلو می رفت و روی بر نمی گرداند. عاقبت آدلایدا گفت که این گردش است یا مسابقه دو و شتاب بیفایده است زیرا در همه حال به گرد مادرشان نمی رسند. یلیزافتا پراکفیانا روی گرداند و گفت ما الان از جلوی خانه او می گذریم. آگلایا هر فکری که می خواهد بکند و هر اتفاقی می خواهد بیفتد. مسلم این است که او غریبه نیست. بیمار است و غصه دار. من شخصا به دیدنش می روم. هر کس بخواهد با من می آید و هر کس که نخواهد به گردش ادامه می دهد. راه باز است و همه آزادند. بدیهی است که همه به دنبال او به دیدن پرنس رفتند. پرنس چنان که شایسته بود فوراً دوباره از بابت گلدان و رسوایی شب گذشته عذرخواهی کرد. یلیزافتا پراکفیانا گفت بس کن دیگر، گلدان که قابل این حرفا نیست. من اصلا قصه گلدان را نمیخورم. دلم برای تو میسوزد. پس حالا خودت متوجه شده ای که رسوایی به پا کردی؟ این همان قضیه هوشیاری روز بعد است. اما این هم اهمیتی ندارد چون حالا همه فهمیدند که از تو نباید انتظاری داشت. برویم. خدا نگهدار. اگر خیال میکنی میتوانی پاشو با ما بیا کمی هوا بخور و بعد سعی کن کمی بخوابی. این سفارش من است. اگر هم دلت خواست بیا مطابق معمول سری به ما بزن. اما خاطرت جمع باشد که هر اتفاقی بیفتد دوست خانواده ما هستی. دست کم دوست من باقی میمانی. من میتوانم از طرف خودم این اطمینان را به تو بدهم. همه به چالش یلیزافتا پراکفیانا جواب دادند و احساسهای مادرشان را تایید کردند. آنها رفتند اما این شتاب ساده دلانه به دلداری و تشویق پرنس سنگدلی بسیاری زیر خود پنهان داشت که یلیزافتا پراکفیانا خود به آن آگاه نبود. در دعوت او به سر زدن با آنها مطابق معمول و دوست ماندن دست کم دوست من زنگی بود که انگاری از آینده خبر می‌داد. پرنس کوشید که رفتار آگلایا را به یاد آورد. البته آگلایا هنگام ورود و نیز ضمن خداحافظی تبسمی فوق‌العاده به لب داشت، اما حتی هنگامی که همه بر دوستی خود به پرنس تأکید می‌کردند لب از لب بر نداشته بود، هرچند دوبار با دقت بسیار به چهره او چشم دوخته بود. آگلایا رنگ پریده‌تر از معمول بود، مثل این بود که شب سختی را گذرانده است. پرنس تصمیم گرفت که همان شب به دیدن آنها برود و نگاه تبالودی به ساعت دیواری انداخت. در این هنگام ورا وارد شد، دقیقاً 3 دقیقه بعد از رفتن مهمان‌ها. لیو نیکولایوویچ، آگلایا ایوانوونا همین الان محرمانه پیغامی به من دادند که به شما برسانند. پرنس به شنیدن این حرف لرزید و پرسید یادداشتی دادند؟ نه، پیغام شفاهی بود و حتی برای آن هم فرصت کافی نداشتند. از شما خواهش کردم که امروز تا ساعت 7 بعد از ظهر حتی یک دقیقه از خانه خارج نشوید. درست نفهمیدم که گفتند ساعت 7 یا 9. آخر چرا؟ این حرف چه معنی دارد؟ نمیدانم، فقط به من دستور دادند که این پیغام را حتما به شما برسانم. گفتند حتما؟ نه، این را نگفتند. همینقدر فرصت پیدا کردند که سرشان را به سمت من بگردانند و چند کلمه آهسته بگویند، چون به ایشان نزدیک شده بودم. اما از حالت صورتشان پیدا بود که چه می‌خواهند بگویند. طوری به من نگاه کردند که می‌خواستم قبض روح بشوم. پرنس چند سوال دیگر کرد اما چیز بیشتری دستگیرش نشد و نگرانیش افزایش یافت. وقتی برا رفت او روی کاناپه دراز کشید و باز به فکر افتاد و فکرهایش به اینجا رسید که شاید منتظر مهمانی هستند که ممکن است تا ساعت 9 بماند و او میترسد که من باز جلوی مهمانانشان رسوایی به بار آورم. و بار دیگر با بیشکی بی پیوسته به ساعت نگاه کنان به انتظار شب نشست. اما جواب معما بسیار پیش از رسیدن شب به دستش رسید و آن هم به صورت ملاقاتی و معمایی تازه و تابروبا. درست نیم ساعت بعد از رفتن یپانچین ها ایپولیت آمد و به قدری خسته و چنان بیرمق که نرسیده بیان که کلمه حرف از دهانش درآید، گفتی بیهوش در صندلی دستداری فرو رفت و فوراً به سرفه شدیدی افتاد که وحشتناک بود. آنقدر سرفه کرد که خلط خون از سینه‌اش بیرون آمد. چشمانش برق می‌زد و دولکه سرخ بر گونه‌هایش ظاهر شد. پرنس زیر لب چیزکی پرسید اما ایپولیت جواب نداد و مدتی همچنان سوال پرنس را بی جواب گذاشت و با دست اشاره می‌کرد که مدتی آرامش بگذارند. عاقبت با صدای دورگه و با زحمت بسیار گفت می‌روم. پرنس از جا برخاست و پرسید می‌خواهید همراهیتان کنم؟ اما چون به یاد آورد که همان اندکی پیش به او گفته بودند که نباید از خانه خارج شود، حرف خود را ناتمام گذاشت. ایپولیت خندید و همچنان نفس زنان و گلو خراشان و صدا صاف کنان ادامه داد: منظورم این نبود که از خانه شما بروم. به عکس لازم دیدم که برای کاری جدی به خانه شما بیایم. اگر کاری نداشتم مزاحمتان نمی شدم. منظورم از رفتن به آن دنیا بود و این بار دیگر مثل این که جدی است. غزل خداحافظی شروع شده. باور کنید که هیچ انتظار دلسوزی ندارم. امروز صبح ساعت 10 خوابیدم و همین کمی پیش بیدار شدم، اما تغییر عقیده دادم و برخواستم و آمدم که بار دیگر شما را ببینم. ظاهرا به این دیدار احتیاج داشتم. به شما که نگاه میکنم دلم آشوب میشود. خوب بود به جای اینکه به خودتان زحمت بدهید پیغام میفرستادید و من میامدم به دیدنتان. خب کافی است، دلتان برایم میسوزد و همین برای آدابدانی و نزاکت بزرگان بس است. راستی داشتم فراموش میکردم، حال خودتان چطور است؟ حالم بد نیست، ولی دیروز حالم تعریفی نداشت. میدانم، قضا و بلا بر سر گلدان چینی خورد. حیف که آنجا نبودم. خب اینجا برای کاری آمده بودم. اول بگویم که امروز افتخار داشتم که گاوریل آردالیونیچ را ضمن ملاقات با آگلایا ایوانوونا ببینم. وعدگاهشان نیمکت سبز بود در پارک. نمیدانید آدم تا چه اندازه ممکن است احمق جلوه کند و من از دیدن این حال حیرت کردم و نمیدانید چه کیفی داشت. وقتی گاوریل آردالیونیچ رفت این را به آگلایا ایوانوونا گفتم و چون چهره آرام پرنس را دید با بدگمانی گفت: ولی شما پرنس انگار از شنیدن این خبر تعجبی نکردید. میگویند تعجب نکردن علامت هوشمندی فوق‌العاده است، ولی من میگویم به همان علت ممکن است نشان حماقت بسیار هم باشد. گرچه روی کنایه ام به شما نیست، ببخشید. امروز حرفایی که میزنم درست در نمیآید. من از دیروز خبر داشتم که گاوریل آردالیونیچ، ولی حرف خود را ناگهان برید. پیدا بود که آشفته است. گرچه ایپولیت اوقاتش تلخ بود از اینکه خبرش اسباب تعجب پرنس نشده بود. خبر داشتید؟ این دیگر تازگی دارد. هرچند لازم است که جزئیات ماجرا را برایم تعریف کنید. ببینم، شما در این ملاقات امروز صبح حضور نداشتید؟ خودتان که ظاهرا آنجا بودید و دیدید که من آنجا نیستم. ممکن است جایی مثلا پشت درخچه پنهان شده باشید. در همه حال من از بابت شما خوشحالم. من پیش از این گمان می‌کردم که گاوریل آردالیونیچ بر شما ارجح است. بسیار خوب ایپولیت، خواهش می‌کنم در این خصوص چیزی نگویید و خاصه با این لحن، مخصوصا که شما خودتان از همه چیز خبر دارید. اشتباه می‌کنید. می‌شود گفت که هیچ نمی‌دانم و آگلایا ایوانوونا یقین دارد که نمی‌دانم. حتی از قرار ملاقات خبر نداشتم. شما می‌گویید که ملاقاتی در میان بوده. بسیار خوب، ولی حرفش رو نزنید. یعنی چه؟ یک وقت خبر داشتید، یک وقت بی خبر بودید، بعد میگویید بسیار خوب ولی حرفش رو نزنید؟ نه، اینقدر اعتماد نداشته باشید. خواسته اگر خبر نداشتید، این اعتماد شما از بی خبری تان است. ولی آیا حساب‌های این برادر و خواهر رو میدانید؟ شاید آنها رو به حدس میدانید. اما به دیدن حرکت پرنس که حکایت از تنگ حوصلگی او میکرد گفت: خب دیگر ادامه نمیدهم. من برای یک کار شخصی پیش شما آمدم و در این خصوص است که میخواهم مسائل را با شما روشن کنم. لعنت بر شیطان، هیچ جور نمیشود بی روشن شدن بعضی مسائل غزل خداحافظی را خوان. نمیدانید چه چیزهاست که میخواهم درباره آنها توضیح بدهم. حوصله دارید گوش کنید؟ بله بگویید، من گوش میکنم. خب ولی عقیده‌ام عوض شد. می‌خوام با همه این حرفا صحبتم رو از گانیچکا شروع کنم. فکرشو بکنید که من هم امروز صبح پای نیمکت سبز دعوت داشتم. ولی خب نمی‌خوام دروغ بگویم. به اصرار خودم بود که دعوتم کردن. وعده داده بودند که اگر دعوتم بکنن رازی رو برایشان فاش کنم. نمی‌دانم آیا خیلی زودتر از آنچه باید در میاد حاضر شده بودم، ولی گمان می‌کنم که همین طور بود. فی‌الواقع زود رفته بودم. اینقدر هست که هنوز درست روی آن نیمکت کنار آگلایا ایوانوونا نشسته بودم که گاوریل آردالیونیچ هم به اتفاق خواهرش رسید. دست در دست هم انداخته بودند و گفتی به گردش آمدند. مرا که دیدند تعجب کردند. ابدا انتظارش را نداشتند و دست پاچه شدند. آگلایا ایوانوونا سرخ شد و میخواهید باور کنید یا نکنید تقریبا خود را باخت. حالا نمیدانم علت این حال حضور من بود یا فقط دیدار گاوریل آردالیونیچ. چون او به راستی خیلی زیباست. اینقدر هست که سرخ شد و کار را ظرف یک ثانیه تمام کرد و به صورتی خیلی خنده‌آور بلند شد و به سلام گاوریل آردالیونیچ و لبخند تشویق کننده واروارا آردالیونوونا جواب داد و ناگهان و با لحنی قاطع گفت: علت این دعوت فقط این بود که می‌خواستم از احساسات دوستانه و صمیمانه شما تشکر کنم و اگر روزی به آنها احتیاج داشتم اطمینان داشته باشید که. این را که گفت به آنها کرنشی کرد و هر دو نمی‌دانم پیروزمندانه یا بور رفتن پی کارشان. ولی گانیچکا مسلماً بور شده بود. از این ماجرا هیچ سر در نمی آورد و رویش مثل لبو سرخ شده بود. چهره او گاهی حالت براستی عجیبی اختیار می کند. اما واروارا آردالیونوونا تمام وقت فهمید که باید هرچه زودتر جا را خالی کند و مخفی نماند که تمام این ماجرا حکایت از نهایت خودپسندی آگلایا ایوانوونا میکرد. این است که برادرش را با خود کشید و برد. واروارا آردالیانوونا باهوشتر از برادرش است و اطمینان دارم که الان احساس پیروزمندی میکند. اما من آنجا رفته بودم تا با آگلایا ایوانوونا حرف بزنم و قرار و مدار دیدار با ناستاسیا فیلیپوونا را بگذارم. پرنس با تعجب و هیجان گفت: دیدار با ناستاسیا فیلیپوونا؟ آه، شما انگار خونسردیتان را از دست داده اید و دارید تعجب میکنید. خوشحالم که میخواهید عاقبت به آدمیزاد شباهت پیدا کنید. حالا در عوض من هم میخندانمتان. این هم عاقبت خدمت کردن به دختران جوانی که صاحب روحی بالایند. امروز از او سیلی خوردم. پرنس ناخواسته پرسید: سیلی معنوی؟ بله، جسمانی که نبود. به نظرم هیچ کسی است که بتواند به روی آدمی مثل من دست بلند کند. حتی یک بانو چنین کاری نمیکند. حتی گانیچکا، گرچه دیروز یک لحظه به نظرم رسید که میخواهد با من گلاویز شود. حاضرم شرط ببندم که میدانم الان به چه فکر میکند. شما الان با خود میگویید قبول که زدن او شایسته نیست، ولی در عوض میشود با یک بالش خفهش کرد، و یا وقتی خواب است با یک کهنه خیس، و حتی این کاری است که باید کرد. صورتتان را داد میزند که این فکر از ذهنتان میگذرد. پرنس با نفرت گفت: من هرگز چنین فکری نمیکنم. نمیدانم، دیشب خواب دیدم که مرا با یک کهنه خیس خفه میکنند. یک مرد بود که خفه ام میکرد. حالا میگویم این مرد کی بود؟ فکرش را میتوانید بکنید؟ راگوژین بود. شما چه میگویید؟ آیا میشود یک آدم را با یک کهنه خیس خفه کرد؟ نمیدانم. من شنیدم که میشود، ولی خب از این بگذریم. من که کجا از کسی بدگویی کردم؟ چرا